ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. افغانستان به خاطر حمله مرگبار دیروز بر پوهنتون کابل سوگوار است. گزارش مفصل در آغاز مطالب برنامه در این مورد داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان همکاری اسلامی حمله دیروز بر پوهنتون کابل را محکوم می کند. جنگ میان مخالفان مسلح و نیروهای دولتی در امام صاحب قندوز ادامه دارد. مردم در امریکا برای انتخاب رئیس جمهور آینده کشور امروز رأی می دهند و در یک حمله تروریستی مظنون در اتریش حداقل 2 تن کشته شدند. مشروع اخبار. سازمان همکاری اسلامی حمله دیروز بر پوهنتون کابل را محکوم می کند. یوسف بن احمد العثیمین، سرمنشی این سازمان، با ابراز همدردی و غمشریکی با دولت افغانستان گفت سازمان همکاری اسلامی هر نوع دهشت افغانی و افراطیت را محکوم می کند. قبل از این ملل متحد، ناتو، اتحادیه اروپا، امریکا، هند و پاکستان هم این حمله را محکوم کرده است. افغانستان به خاطر این حمله امروز سوگوار است. درگیری بعد از حمله انتحاری بر کندک نیروهای سرحدی در امام صاحب قندوز ادامه دارد. گزارش ها می رساند که در آغاز صدای یک انفجار شنیده شد و به دنبال آن تیراندازی شروع شد. محمد یوسف ایوبی، رئیس شورای ولایتی قندوز، به رادیو آزادی گفت که شمار نامشخص حمله کنندگان انتحاری بر کندک سرحدی امام صاحب حمله کردند و جنگ در منطقه جریان دارد. پلیس بدخشان از کشته شدن یک سرباز پس از مشاجره لفظی با یک همکارش خبر می‌دهد. ثناءالله روحانی، سخنگوی قماندانی امنیتی بدخشان، در پیام به رسانه‌ها گفته است که این حادثه شام دیروز در حوزه اول امنیتی پلیس این ولایت صورت گرفت.
بعد از مشاجره یک سرباز شده، سرباز دیگر به شهادت رسانده و آمر حوزه را با جمع قماندان بلوک زخمی می‌سازد و از آنها فرار می‌کند.
آقای روحانی می افزاید که تلاش ها برای ردیابی مهاجم ادامه دارد. انتخابات ریاست جمهوری امروز در امریکا برگزار می شود. رئیس جمهور ترامپ با رقیب دموکرات خود جو بایدن در این انتخابات رقابت می کند. یک تعداد زیاد امریکایی ها به خاطر شیوع کرونا آنلاین رای دادند. 240 میلیون نفر در این کشور واجد شرایط رای دهی می باشند. تا کنون 97 میلیون نفر پیش از وقت آنلاین یا از طریق پوسته رای دادند. در یک حمله تروریستی مظنون در ویانا حداقل 2 تن کشته و چندین نفر دیگر مجروح شدند. صدر اعظم سباستیان کورز این حمله را که دیروز در مرکز شهر صورت گرفت یک عمل نفرت انگیز خوانده محکوم کرد. پلیس برای بازداشت افراد مظنون مسلح که در 6 جای مختلف شهر حمله کردند تلاش می کند. رسانه های اتریش گزارش دادند که حداقل 2 نفر کشته و 15 تن دیگر به شمول یک پلیس مجروح شدند. پلیس می گوید یک تن از افراد مظنون توسط پلیس کشته شده است. وزیر داخله کارل نیهایمر گفته که به نیروهای خاص دستور داده شده تا برای بازداشت حداقل یک فرد مسلح خطرناک تلاش کنند. و جرمنی پس از افزایش انتشار کرونا محدودیت‌های تازه وضع کرد. این اقدام از دوشنبه در حال به اجرا گذاشته شد که اروپا با افزایش بیش از 10 میلیون مورد مثبت این ویروس محدودیت‌ها را خیلی شدیدتر ساخته است. اکنون روزانه تا 240 هزار واقعه مثبت در کشورهای اروپایی ثبت می‌شود که ریکارد خیلی بلند است. فرانسه هم قرنطینه عمومی را به اجرا گذاشته و بخش بزرگ از جمعیت 65 میلیونی این کشور را خانه نشین ساخته است. بریتانیا قرار است از پنجشنبه این هفته محدودیت‌های عمومی به اجرا بگذارد. پایان اخبار. افغانستان به خاطر حمله مرگبار دیروز بر پوهنتون کابل سوگوار است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت افغانستان به خاطر حمله دیروز بر پوهنتون کابل که در آن حداقل 22 نفر جان باختند ماتم ملی اعلان کرده است.
یک بار دیگر با تأکید میگویم که حمله بر هموطنان ما مساجد، تکایا و مراکز علمی، فرهنگی، اکادمیک و تأسیسات عام المنفعه حمله بر انسان و جنایت ضد بشری است.
مردم در امریکا امروز برای انتخاب رئیس جمهور آینده رای میدهند. نظر کارشناسان درباره تأثیر نتایج این انتخابات روی اوضاع افغانستان را نیز میشنویم.
اگر سخنرانی های تبلیغاتی و انتخاباتی و مبارزه انتخاباتی را یک طرف بانیم، فکر نمی کنم که در بین کاندیدایی که مطرح هستند حاله و تفاوت بسیار زیاد در مورد افغانستان موجود باشه.
نظر هم به زندگی نامه و کارکردهای سیاسی هر دو نامزد پیشتاز انتخابات امریکا ترامپ و بایدن داریم. با مطالب دیگر با ما باشید. حکومت افغانستان به خاطر حمله مرگبار دیروز بر پوهنتون کابل امروز ماتم ملی اعلام کرده است. رئیس جمهور اشرف غنی این رویداد را جنایت جنگی خوانده، گفت که از عاملان آن انتقام می‌گیرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی، حکومت آمریکا، اتحادیه اروپا، ناتو، هند و پاکستان این حمله را شدیداً نکوهش کردند. معصومه جعفری، یکی از سخنگویان وزارت صحت عامه، گفت که از رویداد دیروز 22 جسد به شفاخانه ها منتقل شدند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
حمله بر بزرگترین مکان تحصیلی افغانستان واکنش های گسترده ای را در داخل و بیرون این کشور به همراه داشته. رئیس جمهور اشرف غنی امروز را ماتم ملی اعلام کرده و دستور داده است تا پرچم افغانستان در داخل و بیرون کشور به حالت نیمه افراشته درآید. او به والی ها و مقام های ولایت های مختلف هدایت داده تا امروز به یاد بود از قربانیان حمله دوشنبه بر پوهنتون کابل مراسم عزاداری برگزار کنند. رئیس جمهور که خودش برای مدت به عنوان رئیس پوهنتون کابل کار کرده، در سخنرانی خطاب به ملت دیشب حمله بر این نهاد را جنایت جنگی دانست و گفت که از مسئولین آن انتقام خواهد گرفت.
در افغانستان وحشی دشمن توایم.
برای دشمن وحشی افغانستان میگویم که به انتقام نخواهید ماند. از خون پاک ارزشمند این شهیدان و اولادهای ما از شما چندین مرتبه بیشتر انتقام گرفته خواهد شد. نیروهای قهرمان ما پیدایتان میکنند و شما را از بین میبرند.
یونما هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان با نکوهش این رویداد گفته که حمله بر مکتب ها و پوهنتون ها به هیچ صورت قابل توجیه نیست. راس ویلسن شارژ دافیر سفارت امریکا در افغانستان هم با تقبیه این رویداد در توییتر نوشته است چیزی که افغانستان به آن نیاز دارد صلح است. سخنگوی اتحادیه اروپا هم گفته که حمله دیروز اقدام نفرت برانگیز تروریستی بود. نرندر مودی صدر اعظم هند و محمد صادق نماینده پاکستان برای افغانستان هم با نکوهش کردن این حمله از آن به عنوان اقدام تروریستی یاد کردند. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم در گفتگو با رادیو آزادی حمله بر مکانها و نهادهای تحصیلی و غیر نظامی را جنایت جنگی عنوان کرد. او گفت که چون این حملات هیچ گونه توجیه ندارد.
قوانین جنگ بسیار زیاد واضح است. حمله تعمدی بر مناطق که ملکی هستند، افراد غیر نظامی هستند، مشتاق جنایت جنگی است و این بسیار زیاد نگران کننده است به خاطر از اینکه اما پیام کلانتر می رسانه که متاسفانه در افغانستان آله و در جنگ افغانستان هیچ جای امن نیست. شهروندان نه در خانه، نه در مسیر راه و نه در محیطهای آموزشی و محیطهای کاری امنیت ندارند.
سه شورشی پیش از چاشت دوشنبه وارد ساختمان پوهنتون کابل شدند و بر محصلین، استادان و هر کی در برابر خود یافتند تیراندازی کردند. مسئولیت حمله را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. خبرگزاری اعماق که تبلیغات این گروه را نشر می کند خبر داده که دو تن از جنگجویان داعش در حمله دخیل بودند. طالبان دست داشتنشان را در رویداد رد کردند، اما طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان حمله را کار وابسته های گروه طالبان می داند.
این عمل جنایتکارانه دوام اعمال توریستی طالبان و همکارایش هست که به یک مرکز به یک ارگان غیر نظامی و ارگانی که اونجا بحث دانش و تدریس و تعلیم و تربیه است صورت گرفته و این جنایت جنگی است.
پوهنتون کابل بیش از 17,000 محصل و حدود 900 استاد دارد. بر اساس گزارش ها انگام وقوع حمله نزدیک به 8,000 محصل در پوهنتون حضور داشتند. برای دومین مرتبه در جریان 10 روز یک نهاد آموزشی در افغانستان هدف قرار گرفته است. پیش از این در حمله بر آموزشگاه کوثر دانش در منطقه دشت برچی کابل در دوم عقرب 24 تن جان باختند. مسئولیت آن حمله را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته بود.
در حالی که افغانستان به خاطر حمله دیروز بر پوهنتون کابل سوگوار است، امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور میگوید مهاجمانی که دیروز بر پوهنتون کابل حمله کردند از تاکتیک های شبکه حقانی استفاده کردند. به نوشته امرالله صالح، عملکرد مهاجمان شباهت 100% با یک شاخه تازه گروه طالبان به نام فاتح زواک داشته است. او در واکنش به اینکه داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته و طالبان دست داشتن خود را رد کردند، میگوید که برای اینکه ثابت سازیم این جنایت توسط طالبان صورت گرفته، به گفته وی ده‌ها ثبوت سخت و نرم موجود است. از سوی هم شب گذشته شمار از فعالان مدنی و محصلان در محل رویداد شعارهای ضد طالبان سر دادند. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
به دنبال کشته شدن 22 محصل دختر و پسر و زخمی شدن حدود 40 تن دیگر در حمله 4 مهاجم بر پوهنتون کابل، حکومت افغانستان امروز را ماتم ملی اعلام کرده است. در این روز پرچم افغانستان در داخل کشور و تمام نمایندگی‌های سیاسیش در جهان نیمه برافراشته است. هرچند مسئولیت حمله دوشنبه را گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفته و طالبان دست داشتن خود در این حمله را رد کردند، امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور صبح امروز در حساب فیسبوکش نوشت برای اینکه ثابت سازیم این جنایت توسط طالبان صورت گرفته است، ده‌ها ثبوت سخت و نرم در اختیار داریم. صالح همچنین نوشته که اما به خاطر منسوب سازی جنایت دیروز با داعش فقط همان یک اعلامیه است که به هیچ صورت نمیتواند دست و وجدان طالبان را گناه تاریک و شنی پاک سازد. معاون نخست رئیس جمهور در این نوشته به نقل از ریاست امنیت ملی و منصوبین دیگر حاضر در محل رویداد گفته است که جنگ افزار باقی مانده از تروریستان با آنچه که در عکس های اعلامی داعش از جعلی و تطابقت ندارد. از سوی هم خبرنگار رادیو آزادی که شب گذشته پس از پایان حمله به محل رویداد رفته بود میگوید که بیرق طالبان در اتاقی که مهاجمان در آن سنگر گرفته بودند به جا مانده است. همچنان در دیوار این اتاق نوشته های زنده باد طالبان دیده می شود. رئیس هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان با طالبان نیز به این حمله واکنش نشان داده است. معصوم استانگزی در حساب توییتر خود نوشته است که اگر طالبان به ختم و کشتار بی‌رحمانه مردم متحد می باشند، باید با آتش بس فوری تن دهند و دست دشمنان را از گلون مردم افغانستان کوتاه نمایند. هیچ کس نمی تواند که خود را از چنین قتل و وحشت تبرئه کند. این یک آزمون در برابر خدا و مردم افغانستان است. شب گذشته حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور از محل رویداد دیدن کرد و سخنان تند به آدرس طالبان گفت.
طالبانی که امروز می جنگند هنوز خبر ندارند که رهبران فاسدشان مصروف چی هستند. رهبرانشان که در کویته، کراچی و دوحه نشستند مصروف چی هستند. آنها می خواهند مردم مظلوم را بکشند و همچنین کسانی را که سرباز هستند.
آقای محب از عملکرد نیروهای ویژه برای مهار حمله دوشنبه ستایش کرد و گفت که نیروهای ما توانستند هر 4 مهاجم را به جهنم بفرستند. نیمه شب گذشته شمار از فعالان مدنی و محصلان در برابر پوهنتون کابل برسم یاد بود از جانباختگان حمله شمع روشن کردند. آنان همچنان شعارهای ضد طالبان فریاد زدند.
مرگ به پاکستان، مرگ به ایران، مرگ به طالبانو، مرگ به داعش.
ضیاءالحق اوریا یکی از این فعالان مدنی:
طالبان
طالب، اگر تو این کار را کردی خدا تباهت کند. طالب، اگر این کار را تو کردی ملت افغانستان در دنیا و آخرت دست و گریبانت را میگیرد.
فریدالله سیلانی از باشندگان کابل که در محل رویداد حضور یافته بود، از حکومت میخواهد که اگر طالبان صلح نمی کنند باید گفتگوهای صلح متوقف شود.
از حکومت افغانستان این را میخواهیم که یا کتی طالب آتش بس کنه صلح کنه و یا این نمیشه که اونا در عمد قطر ششتن در مذاکره ششته باشند و هم ما این حال روز داشته باشیم. شما میره ببینید دل کافر ایجا میسوزه.
حمله به پوهنتون کابل دومین حمله خونینی است که در ماه عقرب بر مراکز آموزشی صورت میگیرد. پیش از این نیز یک مهاجم انتحاری دانش آموزان کورس کوثر دانش را در دشت برچی کابل آماج قرار داده بود که مسئولیت آن را نیز داعش به عهده گرفته بود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت دیار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشتین؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امروز با رقابت شدید میان رئیس جمهور ترامپ و جو بایدن نامزد حزب دموکرات برگزار می شود. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم مهناز نوری مطالب مهم روزنامه‌های چاپ کابل را مرور می کند.
روزنامه 8 صبح نوشته برای گروه های مسلح میان افراد و نظامی و غیر نظامی هیچ فرقی وجود ندارد، زیرا نظامیان مخالف آنان اند و غیر نظامیان به مانند آنان نیست. از این لحاظ هر دو را میکشند و به آنان رحم نمی کنند. در سرمقاله آمده که گروه های مسلح به این سبب به غیر نظامیان حمله می کنند زیرا آنان توان دفاع از خود را ندارند و به همین علت در هر جا هر کسی مورد هدف قرار می گیرد. روزنامه نوشته است که اگر به حمله ها در مرکزهای آموزشی، محلهای کار و مراسمهای دینی توجه شود، دیده می شود که این گروه ها بیشتر غیر نظامیان را می کشند. به باور نویسنده، پس لازم است که هر شخص افزون بر دولت خودش نیز از جانش محافظت کند. روزنامه مسیر نوشته که حمله دیروز به پوهنتون کابل که در آن 22 نفر جان باختند و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند، یک رویداد بیمانند، ظالمانه و وحشیانه غیر انسانی است. با باور نویسنده این حمله را آن حلقه های استخباراتی طرح کردند که هیچ گونه ارزش های اسلامی و انسانی را نمی شناسند و نه به آن احترام می گذارند. نویسنده با تاکید نوشته است که درباره این حمله و طراحان آن باید به گونه واضح گفته شود. حکومت باید تمامی سند ها و شواهد خود را شریک کند و اگر طالبان در این مورد چیز می فهمند با مردم شریک کنند، زیرا این راه است که قاتلان اصلی این رویداد معلوم می شود. در پایان سرمقاله آمده است که ادعاها و استفاده های سیاسی و تبلیغاتی نه تنها که جلوی این چنین حمله ها را نمی گیرد، بل با خون قربانیان نیز برخورد غیر مسئولانه می کنند. روزنامه دولتی انیس نوشته است که افغانان مسیر آموزش، دانش و تحصیل را که انتخاب کردند هرگز از آن باز نخواهند گشت. پس از آن در سرمقاله آمده است که ادامه خشونت ها در کشور زمینه رشد دیگر گروه های مسلح را فراهم کرده است تا با استفاده از این وضعیت از غیر نظامیان قربانی بگیرند و حالت جاری را پیچیده تر کنند. نویسنده توصیه می کند تا نیروهای دفاعی و امنیتی افغان دست به کار شوند تا برای افغانان فضای زندگی مسئون را فراهم کنند. و در پایان روزنامه ویسا نوشته که هیئت های حکومت افغانستان و طالبان در گفتگوهای صلح از موضع‌های جدی خود بگذرند، زیرا همین موضع‌های جدی آنان است که روند صلح را با چالش مواجه کرده و با آن خشونت‌ها نیز افزایش یافته است. به گفته نویسنده، اگر این فرصت از دست برود و صلح به میان نیاید، این نبردها افزایش خواهد یافت و اداره آن از دست طالبان و حکومت افغان بیرون خواهد شد.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امروز با رقابت شدید میان رئیس جمهور دونالد ترامپ و جو بایدن نامزد حزب دموکرات برگزار می شود. نزدیک به 240 میلیون نفر در آمریکا واجد شرایط رای دهی می باشند. تا کنون حدود 97 میلیون شهروند آمریکایی رای پیش از وقت دادند یا از طریق آنلاین و یا هم از طریق پوسته. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
روز رقابت تنگاتنگ و تعیین کننده برای این دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا، هر دو پس از ماها تاختن برم دیگر امروز به میدان مبارزه می روند. میلیون ها تن رای خواهند داد و در نتیجه رهبری آمریکا برای 4 سال آینده رقم خواهد خورد. رسانه ها گزارش می دن که جو بایدن نامزد حزب دموکرات و معاونش کمالا هارس با همسرانشان در پنسیلوانیا امروز رای خواهند داد. دونالد ترامپ شنبه گذشته 24 اکتبر در فلوریدا رای داده بود. در امریکا رای مستقیم مردم شمرده نمی شود، آرا از طریق کالج انتخاباتی رئیس جمهور را انتخاب می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی و نامزد حزب جمهوری خواه حمایت را در چند ایالت نسبت به انتخابات گذشته از دست داده. رسانه های امریکایی گزارش می دن که ایالت تکساس با 38 آیت انتخاباتی اکنون به منطقه در حال نوسان مبدل شده. پیش از این جمهوری خواهان در این ایالت حامیان خیلی زیاده داشتند. در انگام انتخابات ریاست جمهوری امریکا ایالت ها به 3 بخش تقسیم می شوند. سرخ حامی جمهوری خوان، آبی پشتیبان دموکرات ها و زرد ایالت های در حال نوسان. همین ایالت های زرد در واقع سرنوشت رئیس جمهور را تعیین می کنند. فلوریدا، میشیگن، اوهایو، جورجیا و آریزونا در کنار تکساس امسال برای برنده ساختن خیلی سرنوشت ساز هستند. در انتخابات امسال تا حدود 240 میلیون تن واجد شرایط رایدهی هستند. رسانه های امریکایی گزارش میدند که از این میان تا 65% در انتخابات اشتراک خواهند کرد. تا دوشنبه نزدیک به 97 میلیون امریکایی به نامزد مورد نظرشان رای دادند. این آمار 2/3 تمامی رای دهنده های انتخابات سال 2016 دانسته می شود. در مجموع در آن انتخابات 135 میلیون تن رای داده بودند. با گزارش رادیو صدای آمریکا، تنها 15 میلیون تن از رای دهنده ها کسانی هستند که در جریان 4 سال گذشته 18 ساله و واجد شرایط رای دهی شدند. از سال 1994 تا اکنون تمامی رئیسان جمهور امریکا برای 2 دوره و 8 سال مکمل در قدرت ماندند. تنها جورج بوش پدر در انتخابات 1994 با تکمیل 1 دوره 4 ساله سوی بل کلینتون شکست خورد. اکنون رسانه های معتبر امریکایی از کاهش محبوبیت دونالد ترامپ خبر می دند. اما در سال 2016 هم این رسانه ها پیشبینی کرده بودند که هیلری کلینتون خیلی نسبت به ترامپ پیشتر است. در نهایت کلینتون شکست خورد. امروز همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، اعضای مجلس سنای امریکا در نتیجه رایدهی مردم انتخاب می شوند و برای 6 سال در سنا راه می یابند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
انتخابات ریاست جمهوری امریکا نه تنها برای مردم این کشور مهم است، بلکه روی سیاست‌های کشورهای بسیار به خصوص افغانستان که روابط نزدیک سیاسی و نظامی با واشنگتن دارد نیز تأثیرگذار خواهد بود. گفتگوهای صلح در قطر ادامه دارد و رئیس جمهور ترامپ وعده نموده که طولانی‌ترین جنگ خارجی امریکا را خاتمه می‌بخشد. اما جو بایدن رقیب انتخاباتی ترامپ گفته که اگر پیروز شود، یک تعداد سربازان را برای مبارزه علیه تروریسم در عراق و افغانستان میماند. در آغاز گفتگو از پروفسور علی احمد جلالی، استاد پوهنتون دفاع ملی امریکا در واشنگتن، پرسیدیم که این انتخابات نسبت به گذشته چقدر متفاوت تر است؟
البته مثل که گفتین شرایط بسیار خاصی برگزار میشه. اوضاع داخل امریکا از نظر اقتصادی، از نظر شیوع مرض کرونا و از طرف دیگه در مورد جدایی هایی که بین گروپ های مختلف در افغانستان در امریکا به وجود آمدن، این انتخابات شکل خاصی می بخشن و از این خاطر هم امکان از این موجود است که نسبت به گذشته مردم زیاد اشتراک بکنند در انتخابات. امیال که هنوز انتخابات روز مانده تقریبا در نزدیک به 100 میلیون امریکایی رای دادن از طریق پوستا و یا از طریق رفتن به رای گیری پیش از وقت رای دادن. بنابرای بله، این شرایط خاصی دار است. خود
آیا با روی کار آمدن جو بایدن، تشکیلاتی که در وزارت خارجه امریکا وجود داره و تلاش های صلح در افغانستان بر رهبری زلمه خلیلزاد به پیش میبره، ادامه خواهد یافت یا چیز تغییری در این خواهد آمد و در مجموع نتایج انتخابات امریکا سر تلاش های صلح در افغانستان چه تأثیری خواهد داشت؟
خب هر انتخابات تاثیرات خود داره و این انتخابات هم از اون مستثنا شده نمیتونه. اما در مورد افغانستان به صورت خاص اگر فکر بکنیم، اگر سخنرانی های تبلیغاتی و انتخاباتی و مبارزه انتخاباتی رو یک طرف بانیم، فکر نمیکنم که در بین کاندیدایی که مطرح هستن حاله و تفاوت بسیار زیاد در مورد افغانستان موجود باشه. هر دو کاندید به عقیده هستن که جنگ افغانستان باید خاتمه پیدا بکنه، قوای امریکایی باید از افغانستان خارج شود و در عین زمان منافع امریکا در افغانستان بین هر دو کاندید یک چیز است، یعنی خروج قوای امریکایی از افغانستان، ختم جنگ و در عین زمان تدابیری که بار دیگه از افغانستان حمله تروریستی سر امریکا صورت نگیره. این که با کدام وسیله و کدام وسایل و کدام ظروف یا تطبیق میکنن البته فرق میکنه، اما از نظر مفکوری اساسی بین این تفاوتی وجود نداره. فکر نمیشه که پروسه صلح را کسی مخالفش باشه. هر دو کاندید طرفدار دوام پروسه صلح هستند. اما یک افغان ها چی میکنن؟ پروسه صلح کامیاب میشه یا نمیشه؟ در اون صورت شاید نگاه ها و پالیسی های متفاوت وجود بیه. فعلا افغان ها، طالب ها و دولت افغانستان 6 ماه دیگه دارن که به اساس موافقه دوحه قوای امریکایی باید از افغانستان برایه. آیا با محال خود میمانه یا دوام میکنه؟ این مربوط به ایست که شرایط چطور میشه بعد از اینکه اگر مذاکرات صلح بین افغان ها موفق نشه، در اون صورت شاید امریکا از منطقه خارج شوه، در اون صورت تدابیر دیگه بگیره به ازی که از افغانستان مورد حمله تروریستی قرار نگیره. تدابیر دیگه فرض میکنن که از پایگاه های دیگه کوشش بکنن که اگر تروریست ها اونجا جای بگیرن و یا از خارج توسط امکانات دیگه استراتژیکی که داره اون کار بکنن و یا هم ای که از طریق تماس با بعضی کشورهای منطقه ای کار بکنن.
نتایج انتخابات امریکا برای کشورهای منطقه و خصوصا کشورهایی که در افغانستان نفع خود میبینن مثل ایران، پاکستان و روسیه چقدر اهمیت داره؟
کشورهایی که شما نام گرفتین کلش طرفدار آمدن صلح در افغانستان هستن، اما همین کشورها خودشان هم میخوان که امریکا دائمی در افغانستان باقی نمانه و بنابراین اینا کوشش میکنن که صلح در افغانستان بیایه که خود از این سبب شوه که امریکا برای دائم در این منطقه باقی نمانه.
سیاست رئیس جمهور ترامپ نسبت به افغانستان در 4 سال زمامداریشان چطور ارزیابی میکنین؟
خب در امریکا در 4 سال گذشته عکس العمل نشان داد مقابل چیزی که در جریان داشت. در ادعای رئیس جمهور آقای ترامپ در افغانستان تقریبا در حدود 12,000 بود تا 16,000 عسکر رسید، پس به 8,600 رسید، حالا به 4,500 رسیده و میگن که کمتر میسازه. به خاطر عزیز که به یه عقیده رسید اداره ترامپ که از نظر نظامی نمیتره جنگ ببره، بنابرای کوشش کرد که طالبان رو وادار بسازه به عزیز که با دولت افغانستان از رای صلح یک آینده یعنی با ثبات بر افغانستان تضمین بکنه. و چون طالبان همیشه گفتن که مذاکره رو وقتی میکنن که قوای امریکا از افغانستان بره یا قوای خارجی از افغانستان بره، بنابراین امریکا می تعهد کرد که برای خروج قوای امریکایی از افغانستان سبب شوه که طالبان تن به تن با مذاکره با دولت افغانستان. بنابراین خروج قوای امریکایی از افغانستان خودش یک تشویق بود برای طالبان که با مصالحه تن به تن و یک پروسه صلح آغاز شد.
پروفسور علی احمد جلالی، استاد پوهنتون دفاع ملی امریکا در واشنگتن، درباره انتخابات امروز در امریکا و تأثیر آن روی اوضاع افغانستان ابراز نظر کرد. ساعت استودیو 11 و 30 دقیقه قبل از ظهر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه. قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. سازمان همکاری اسلامی حمله دیروز بر پانتون کابل را محکوم می کند. یوسف بن احمد العثیمین، سرمنشی این سازمان، با ابراز همدردی و غمشریکی با دولت افغانستان گفته که سازمان همکاری اسلامی هر نوع دهشت افغانی و افراطیت را محکوم می کند. قبل از این ملل متحد، ناتو، اتحادیه اروپا، امریکا، هند و پاکستان هم این حمله را محکوم کرده است. افغانستان به خاطر این حمله امروز سوگوار است. در نتیجه این حمله حداقل 22 نفر جان باختند. درگیری بعد از حمله انتحاری بر کندک نیروهای سرحدی در امام صاحب قندوز ادامه دارد. گزارش ها می رساند که در آغاز صدای یک انفجار شنیده شد و به دنبال آن تیراندازی آغاز گردید. پلیس بدخشان از کشته شدن یک سرباز پس از مشاجره لفظی با یک همکارش خبر می دهد. ثناءالله روحانی، سخنگوی قماندانی امنیه بدخشان، در پیام به رسانه‌ها گفته که این حادثه شام دیروز در حوزه اول امنیتی پلیس این ولایت صورت گرفت. انتخابات ریاست جمهوری امروز در امریکا برگزار می شود. رئیس جمهور ترامپ با رقیب دموکرات خود جو بایدن در این انتخابات رقابت می کند. در یک حمله تروریستی مزنون در ویانا حداقل 2 تن کشته و چندین نفر دیگر مجروح شدند. و کشورهای اروپایی برای مهار کردن انتشار دوباره کرونا به محدودیت‌های تازه رو آوردند. شنوندگان عزیز، باز هم در این قسمت برنامه مکس روی انتخابات امروز در امریکا داریم. رئیس جمهور دونالد ترامپ در انتخابات امروز با رقیب دموکرات خود جو بایدن روبروست. ترامپ، تاجر موفق امریکا، انتخابات سال 2016 را برنده شد و زمام امور را در دست گرفت. در باره زندگی نامه و کارکردهای سیاسی ترامپ بیشتر از همکارم ژکفر احمدی می‌شنویم.
From this day forward,
سر از امروز دیدگاه جدید بر سرزمین ما مسلط خواهد بود. از امروز به بعد تنها امریکا اول خواهد بود. امریکا اول.
دونالد ترامپ با سخنرانی در مراسم سوگند در جنوری سال 2017 وظیفه جدید خود به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده را آغاز کرد. یک تاجر و ستاره تلویزیون که هرگز وظیفه سیاسی انجام نداده، بلندترین کرسی را از آن خود کرد. با این شعار، امریکا را دوباره عالی می سازیم. او تعهد سپرد که علیه جنایت مبارزه می کند، معامله های تجارتی را مورد غور قرار می دهد، جلب مهاجرت غیر قانونی را می گیرد و قاضی های محافظه کار می گمارد. حالا او در تلاش است برای دومین بار رئیس جمهور شود با پایگاه طرفداران به شدت وفادار.
ما یک بار انجام دادیم و حالا بار دیگر انجامش می دهیم و این بار کار را تمام می کنیم.
ترامپ با پیکار موفقانش برای کسب لقب نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات 2016 بسیاری ها را متعجب ساخت. ترامپ در جریان کمپاین خود با اتهام‌های بدرفتاری جنسی با چند زن در دهه‌های گذشته روبرو شد، چیزی که رد کرده. اما ترامپ با بردن کالج انتخاباتی در انتخابات نوامبر 2016 برنده شد، هرچند آرای عمومی را بر رقیب دموکرات خود هیلری کلینتون باخت. کریس پیتوز باشنده نیویورک است. او به دونالد ترامپ رای داده.
نظرسنجی ها کاملا نادرست بود که چیز عالی است. من دوستش دارم. فکر می کنم این چیز است که یک کشور با آن نیاز دارد. بسیار برای دونالد خوشحالم. من آرزو دارم که کار خوب برای ما انجام دهد.
ترامپ پس از تکیه زدن به کرسی ریاست جمهوری گام های برداشت به هدف عملی کردن وعده‌اش برای اولویت بندی منافع ایالات متحده. او به ایجاد دیوار در مرز امریکا و مکسیکو دستور داد و محدودیت های شدید را بر مسافرت شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان وضع کرد. در سال 2017 او اعلام کرد که ایالات متحده از موافقتنامه پاریس در مورد مبارزه علیه تغییر اقلیم بیرون می شود. ترامپ ایالات متحده را از معامله هسته‌ای سال 2015 با ایران بیرون کرد. معامله‌ای که در بدل تعیین محدودیت بر برنامه هسته‌ای تهران کاهش تحریم‌ها بر آن کشور را پیشنهاد کرد. ترامپ افزوده است:
معامله ایران یکی از بدترین و یک جانبه ترین داد و ستد بود که ایالات متحده شامل شد.
ترامپ اعلام کرد که قصد بهبود بخشیدن روابط با روسیه را دارد و از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور ستایش کرد. او قویاً منتقد چین بوده، تعرفه ها بر واردات چین را افزایش داد و جنگ تجارتی را آغاز کرد.
در جریان 25 تا 30 سال بجز از چین هیچ کس هزینه بیشتر از ما نگرفته است.
ترامپ در سال 2019 پس از اعلام شکست گروه جنگجوی دولت اسلامی در شرق میانه طرح‌هایی را برای خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه اعلام کرد، با وجود اتهام‌هایی که او متحدان کرد را در آنجا تنها می‌گذارد. اداره ترامپ در دوران ریاست جمهوریش با تحقیقات نیز روبرو شد. یک بازرس مستقل در مورد تلاش‌های حکومت روسیه برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا و ادعای تبانی میان کمپاین ترامپ و روس‌های نزدیک به کرملین تحقیق کرد. بازرس گزارش داد که شواهد کافی وجود نداشت تا بر اساس آن اتهام‌های تبانی بر ترامپ و همکارانش وارد شود و در جریان تحقیقات نتیجه‌گیری کامل صورت نگرفت که ترامپ در اجرای عدالت کارشکنی کرده است یا نه. اما شماری از همکاران ترامپ در پیوند به این تحقیقات مجرم شناخته شدند. در ماه دسامبر سال 2019 اعضای مجلس نمایندگان تحت کنترل دموکرات‌ها ترامپ را به اتهام‌های سوء استفاده از قدرت و کارشکنی در برابر کار کنگره استیضاح کردند. ترامپ با وارد کردن فشار بر اوکراین در مورد آغاز تحقیق پیرامون رقیب سیاسیش جو بایدن و پسر او هانتر بایدن متهم شده بود. مجلس سنای تحت کنترل جمهوری خواهان در هر دو مورد به ترامپ براعت داد و او هم محکمه استیضاح خود را اقدام برای بدنام ساختنش خواند و آن را رد کرد.
آنچه جریان دارد یگانه کلاهبرداری بزرگ در تاریخ سیاست های امریکاست.
اما شماری از مخالفان ترامپ در کنگره گفتند اعمالش نشان داده که او باید از قدرت برکنار ساخته می شد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده است.
با زور و فشاری که ما در استیضاح دیدیم و با توجه به آنچه به نقل از دیگران در مورد رهبران در اداره خود رئیس جمهور گفته می شود، رئیس جمهور ترامپ به طور آشکار از لحاظ اخلاقی و عقلانی مناسب و آماده نیست تا رئیس جمهوری ایالات متحده باشد.
ترامپ در دور اول ریاست جمهوریش به خاطر پوشش خبری انتقادی خبرنگاران از کار اداره او به گونه دوامدار بر آنها تاخته است.
چند روز پیش من اخبار جعلی را دشمن مردم خواندم. دشمن مردم است. به خاطر که هیچ منبعی ندارد، آنها زمانی که چیز نباشد آن را می سازند.
ترامپ تأکید می کند که کار به گفته او عالی برای رسیدگی به همگیری کووید 19 انجام داده. اما منتقدانش او را به سوء مدیریت بحران کرونا متهم می کنند که به جان باختن بیش از 229 هزار تن در ایالات متحده انجامیده. در همین حال اعتراض‌های تابستانی در سراسر ایالات متحده به خاطر نابرابری نژادی و بی‌رحمی پلیس در مقابل آمریکایی‌های آفریقایی تبار بعضاً به خشونت گرایده است. تصمیم ترامپ مبنی بر فرستادن نیروهای فدرال برای جلوگیری از ناآرامی با انتقاد رقیب انتخاباتی او به همراه شد. جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020.
او به ایجاد دو دستگی و هرج و مرج متعهد است. این به نظم قانون ارتباط ندارد، به استراتژی سیاسی ارتباط می‌گیرد تا کمپاین ناکام احیا شود.
با نزدیک شدن زمان انتخابات، شماری از آمریکایی‌ها روی گسترش روند رای‌دهی از طریق پست پافشاری می‌کنند، چیزی که از آن قبلا در بسیاری از ایالت‌ها استفاده شده تا از خطر شیوع کووید 19 در مراکز رای‌دهی جلوگیری شود. ترامپ که از برخی رای‌گیری‌ها توسط پست حمایت کرده، نمی‌خواهد این روند گسترش یابد، زیرا ادعا می‌کند این کار زمینه را برای تقلب گسترده در انتخابات فراهم خواهد ساخت.
استفاده همگانی از پست در رأی‌گیری مایه شرمساری بزرگ کشور ما خواهد بود. فکر نمی‌کنم که دفتر پست آماده چنین چیزی باشد.
اکنون همه در انتظار 3 نوامبر روز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستند تا دیده شود از میان ترامپ و بایدن کدام یک برنده خواهد شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
دوستان عزیز، در قسمت اخیر برنامه پروگرام هفتوار خاص رادیو آزادی برای اطفال را میشنویم، ولی قبل از آن مطلب درباره دونالد میبخشین درباره جو بایدن داریم که امروز در انتخابات ریاست جمهوری با رئیس جمهور ترامپ رقابت دارد. آقای بایدن معاون رئیس جمهور سابق امریکا اوباما بود. بایدن در زمان زمامداری رئیس جمهور سابق حامد کرزی سفرهای به افغانستان نیز داشته است. درباره زندگی نامه و کارکردهای بایدن بیشتر از همکارم جاوید نعیمی میشنویم.
پس از نزدیک به 50 سال سیاست، جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بالای تجربه خود حساب می کند تا اعتماد مردم را در مبارزات انتخاباتیش در مقابل دونالد ترامپ به دست آورد. او خودش را قهرمان خوشتب طبقه کارگر می داند و می گوید که با آنها وجه مشترک زیاد دارد.
کسانی که به زمین کوبیده شدند، دور رانده شدند و یا عقب زده شدند، این کمپاین شماست.
جوزف آر بایدن جونیر در شهرک صنعتی اسکرانتون ایالت پنسیلوانیا به دنیا آمده، شهری که در جریان کمپاین انتخاباتیش دوباره به آن سفر کرد. پدر او در کنار کارهای دیگر فروشنده موترهای دست دو هم بود. خانواده‌اش با مشکلات اقتصادی زیاد دچار بودند. پس از دریافت دیپلم در بخش حقوق، بایدن از ایالت دلاور خود را به مجلس سنا نامزد کرد و برنده شد. او که در آن زمان 30 سال عمر داشت، یکی از جوانترین سناتوران دوران خود بود. بایدن برای 36 سال در این موقف باقی ماند و با موقف‌هایی چون رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا، چهره شناخته شده در جهان مبدل شد. اما بیشترین مردم او را به حیث معاون رئیس جمهور در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما می‌شناسند. بایدن دوبار پیش از این هم تلاش کرده بود از سوی حزب دموکرات به حیث نامزد در انتخابات ریاست جمهوری معرفی شود در سال‌های 1988 و 2008 میلادی. بار نخست پس از آن از رقابت پا بیرون کشید که آشکار شد در سخنان و یک رساله‌اش در فاکولته حقوق اطلاعات را بدون ذکر منبع اصلی آن به نام خود ارائه کرده بود. بار دوم هم موفق نبود، اما راهش به معاونیت ریاست جمهوری باز شد، موقفی که میان آمریکایی‌های سیاه‌پوست به محبوبیت او افزود. در یکی از کمپاین‌هایش بایدن خود را رهبر معرفی کرد که می‌تواند آمریکا را متحد سازد.
کمپاین ما بازتاب تنوع در این حزب و در این کشور است. چنین باید باشد، زیرا نیاز است همه را گرده هم بیاوریم. همه را باید دونالد ترامپ را شکست دهیم و این کار را خواهیم کرد، اما مثل او شده نمیتوانیم. نمیتوانیم بین احزاب جنگ بی پایان داشته باشیم.
بایدن یک برنامه بلند پروازانه ای را زیر نام بهتر از نو بسازیم در نظر دارد که هدف آن احیای دوباره اقتصاد آمریکا پس از بحران ویروس کرونا است. این برنامه متمرکز به سرمایه گذاری در بخش های رسیدگی به کودکان، صحت و آموزش بوده و هدف آن ایجاد 3 میلیون فرصت کاری است. بایدن می گوید توجه او به اصلاح سکتور صحت در امریکا قسمان از اتفاقات تلخ در زندگی خانوادگیش منشأ می گیرد. پسر بایدن در 45 سالگی بعد دلیل بیماری سرطان درگذشت. خانم و دخترش هم در یک حادثه ترافیکی در سال 1972. برنامه اقتصادی بایدن همچنان شامل سرمایه گذاری 2 تریلیون دلاری بالای تولید انرژی پاک و پروژه های زیربنایی می شود. دونالد ترامپ گفته است که این پروژه منافع تجارتی امریکا را آسیب می رساند.
امروز جو بایدن سخنرانی داشت و گفت که هسته اجندای اقتصادی و جنگ بر ضد سکتور انرژی آمریکا است. او می‌خواهد انرژی آمریکا را بکشد. می‌خواهد دوباره به پیمان یک جانبه و غیر منصفانه پاریس برگردد، چیزی که ما را ویران خواهد کرد.
در امور بین المللی بایدن گفته که هدفش این است آمریکا را به صدر میز تصمیم گیری ها برگرداند. بعض موضع‌گیری های او در امور بین المللی از جمله طرفداریش از حمله بر عراق در سال 2003 از محبوبیت او در حزب دموکرات کاسته است. در کمپاین فعلی بایدن به برگشت به توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران تمایل نشان داده. این توافق فعالیت هسته‌ای ایران را محدود می سازد و تحریم‌ها بر تهران را کاهش می دهد. ترامپ در سال 2018 آمریکا را از این توافق نامه بیرون کرد. بایدن همچنان موقف تند در برابر روسیه اتخاذ کرده و نقش مسکو در برخوردهای اوکراین و مداخله احتمالی آن در انتخابات سال 2016 آمریکا را محکوم کرده است. همچنان انتظار می رود بایدن رابطه آمریکا با همپیمانهایش را که به باور منتقدین با پالیسی آمریکا نخست از سوی ترامپ آسیب دیده دوباره احیا کند. مانند رقیبش ترامپ، جو بایدن هم با ادعاهای بدرفتاری مواجه شده. چندین بانویی که در گذشته همکار او بودند، بایدن را به بدرفتاری متهم کرده و یکی از آنها او را به آزار و اذیت جنسی متهم کرده است. اتهامی که بایدن آن را رد می‌کند. جو بایدن همچنان به خاطر نقش پرمنفعت پسرش هانتر بایدن در هیئت رهبری یک شرکت گاز اوکراینی به نام بوریسما هنگامی که خود او معاون رئیس جمهور بود مورد انتقاد قرار گرفته. بایدن و پسرش هر نوع خلافکاری مربوط به اوکراین را رد کردند، اما پسرش گفته است که پذیرفتن این موقف یک اشتباه بود. اگر بایدن برنده انتخابات شود، انگام آغاز کارش 78 ساله خواهد بود که در این صورت او مسن‌ترین شخص در تاریخ آمریکا خواهد بود که مراسم تحلیف را ادا می کند. عمر بایدن ممکن است در رقابت‌های انتخاباتی یک نکته منفی محسوب شود. در گذشته نیز او اشتباه‌های غیر عادی را مرتکب شده و منتقدینش توانایی و صلابت او را زیر سوال بردند. اما ترامپ در صورت پیروزی در انتخابات 74 ساله خواهد بود که مسن‌ترین رئیس جمهور آمریکا در دور دوم انتخابات دانسته می شود. پس این انتقاد به هر دو نامزد برمی‌گردد. بایدن کامالا هاریس سناتور از ایالت کالیفرنیا را که در گذشته سارنوال ایالتی بود به حیث معاون تیم انتخاباتیش برگزیده. هاریس دختر از والدین مهاجر است. پدرش از جامائیکا و مادرش از هندوستان. او در تاریخ آمریکا نخستین زن با جلد تاریک و سومین زن است که به حیث معاون یک نامزد از حزب مهم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. چرا کودکان ما با هم حسادت میکنن؟ رفتارهای والدین چی نقش در حسادت بین کودکان دارد؟ چه باید کرد تا کودکان ما با هم حسادت نکنند؟ و راه حل این مشکل چیست؟ این هفته روی همین موضوع حرف میزنیم. در آغاز پیرامون موضوع گزارش داریم و بعد از آن این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث میگیریم و در این بخش ما را پوهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از استادان روانشناس، همراهی خواهد کرد. من جاوید فیضی هستم و این برنامه حقوق طفل را برایتان تقدیم میکنم. به باور روانشناسان، حسادت نوع احساس است که آهسته آهسته وارد زندگی کودکان می شود. این حسادت در مقابل دوستان، همصنفی ها، خواهر، برادر و حتی پدر و مادر شکل می گیرد. پوهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از استادان روانشناس، در مورد حسادت معلومات داده گفت:
حسادت در روانشناسی یک هیجان منفی است، یک احساس است که از کودکی در 80-85% اطفال دیده شده که با نزدیکترین افرادشان این حس داشتند. مثلا خواهر کوچک خود، برادر خود یا خواهر برادر بزرگ خود. و گفته میشه که هر قدر کودک بزرگ میشه، هر قدر کودک رشد میکنه، هر قدر کودک به خودکاوی میپردازه، به بلوغ میرسه، به مو اندازه حسادتش ازش دور میشه.
حسادت زمان ایجاد میشود که والدین توجه زیاده به یکی از کودکانشان میداشته باشند و کودک دیگر را نادیده میگیرند. خانم نادیا که مادر چند فرزند است، از رفتارهای کودکانش یاد کرده میگوید که کودکانش همیشه با هم حسادت میکردند.
من صاحب 6 طفل.
همه طفلایتان بین خود حسادت میکردن؟
بله، ها میگزدن، یکی دیگه خود لعنت میکردن، زیاد خشونت یکی دیگه خود میکردن. باز من میشاندمشان، میفتم بیادر کلانت از احترام کو، به بیادرت، به خوارت احترام کو، به مادرت احترام کو، به پدرت احترام کو. یگان وقت جگر مخون میکرد لعنت میکردم.
باز عکس العملشان چی بود؟ پس عکس العمل خوب میشدن؟
باز خوب میشدن، بسیار زیاد بازه که در بین دیگه خوب میشدن.
وسایل که برشان میخریدی، مثلا مساویانه میخریدی یا به یکی میخریدی به یکی نه؟
والا به یکی که میخریدم به یکی نه جنگ میکردن. با بعد از دوباره من رفتم، باز برردش یک رنگ میخریدم که باز جنگ نکنن.
مریم فیضی معلم در یکی از مکاتب شهر کابل میگوید که رفتارهای والدین باعث میشود که کودکان ما حسود تربیت شوند و مادران نباید کار کنند که حسادت میان کودکانشان شکل گیرد.
این حسادت که چیز طبیعی است که ما میفهمیم که طفلا پس پیش از حتما با هم حسادت میکنن. اگر مواد خوراکی میگیرن، بردوشان یک اندازه بگیرن، اگر تشویق میکنن طفل خود یک تحفه برشان میگیره، بردوش بگیره، اگر او طفل خوردش خوردن باشه نفهمم، ولی او حسادت شزبین میره. حداقل دلش خوش میشه که مادرم همه ما رو به یک چشم میبینه. بعض فامیلا امی پدرها و مادرها زیادتر سر بچه های خود کوشش میکنن، چیزای خوبتر به بچه خود میخرن، به دخترها قدر نمی. این همی خودش حسادت بار میاره، فرق بین اولاد خود قائل نشوند. هر لوازم بازی که میخرن، بردوشان یک قسم بخرن، چی دختر باشه چی پسر باشه، طفل است. گفته نمیتونیم که اونا چرا تو حسادت میکنن، به خاطر که مثلا یک چیزی که برای خوارش یا بیادرش گرفتی، چرا میگه به من نگرفته؟ پیش خود حس حقارت میکنه. البته میگه من کدام چیز کمی دارم یا من خراب هستم، به من نمیخره. وقتی که برادرشون مساویانه بگیری، حداقل اون طفلم پیش خود یک احساس پیدا میکنه که من در خانه هستم، به من توجه میکنن. عدالت بسیار مهم است. اگر برادرشون یک اندازه چیز بگیری، توجه برادرشون یک اندازه داشته باشی، اونا فکر میکنن که ما برابر هستیم با هم.
با باور خانم فیضی، کودکان را طوری تربیت کنیم که یک دیگر را حمایت کنند و آنها را در کارهای منزل تشویق نماییم که با هم یک جا و در کنار هم بوده تا حس حسادت در میانشان از بین برود. شنونده های عزیز، چرا کودکان ما با هم حسادت میکنند؟ رفتارهای والدین چه نقش در حسادت بین کودکان دارد؟ چه باید کرد تا کودکان ما با هم حسادت نکنند؟ این پرسش ها را در مصاحبه ای که با پوهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از استادان روانشناس، انجام دادیم در میان گذاشتیم که در این قسمت برنامه تقدیم می شود. تحقیقات در این قسمت شده که چرا کودکان حسود هستند با یکی دیگه خود؟
هرچند یک تعداد روانشناسا باور ژنتیکی یا ارثی داره، فطری داره، اما من تصور میکنم که علت بزرگش محیط است. محیط و ماحولی که کودک در اون زندگی میکنه، خانواده کودک در اون زندگی میکنه، سبب میشه که برای کودک حسادت پیدا شود و حسود بار بیاد. و گفته میشه که تبعیض والدین، برخورد دوگانگی والدین، منوانی که تو بزرگ خانه هستی، تو پسکرکیستی، تو دختر هستی، تو بچه هستی، تو مقبول هستی، تو بدرنگ هستی، تو لایق هستی، تو نالایق هستی، تو خوب اطاعت ما رو میکنی، تو خوب نمیکنی. به این شیوه والدین ناخودآگاه اولاد خود حسود
میشه. امی حسادت از کدام زمان بین کودکان آغاز میشه؟ یعنی از سنین چند شروع میشه؟
حسادت از مرحله خاص یا سن خاص نداره، ولی در کل از یک سالگی به بعد اخلاق ها یا رفتارهای روانشناختی یک حسادت از وابستگی از هر شکست آغاز میشه و میشه در بود حسادت هم این نظر بود.
حسادت چی اثرات میتونه در آینده بر شخصیت کودکان وارد کنه اگه ای ادامه پیدا کنه و کاهش پیدا نکنه، کنترل نشه؟
متاسفانه که باید بگویم که عواقبش تا حد مرگ است. یعنی حتی کودک حاضر است طرف مقابلش را بکشه، از بمب بندازه، چا تیله کنه، با چاقو بزنه، با برق بته، خفکش کنه، یا در یک جای بازار لایش بته، یا در موتر تیلش کنه، یا از موتر بندازشه. از اینجا شروع تا به نارامی و ناراحتی و تبعیض و تعصبی که در رفتارهایش حاد بشه. معمولا کودکان حسود، خودکمبین، افسرده و با اختلالات مختلف و انحرافات مختلف جنسی بار میان پرارش میابند. یعنی در کل گفته میتونیم که سر ذهن کودک، سر عواطف کودک، سر شخصیت کودک، سر روان کودک، سر ضوابط اجتماعی کودک، سر جسم کودک، سر معنویات و اخلاق کودک تاثیر میگذاره به شکل دائمی در بلند مدت.
بعضی خانواده ها هستن استاد که با طفل که حسود است، یعنی با برادر خود یا خواهر خردتر از خود حسادت میکنن، رفتار خشونت آمیز میکنن، اونا را توهین میکنن، تحقیر میکنن، لت و کوب میکنن. این چقدر عواقب منفی داره؟
متاسفانه باید بگویم که این یکی از عوامل حسادت می است. یعنی زمان کودکان حسود میشه، حسادت میکنه، که از دلایلش همی است که والدین با اونا برخورد نادرست، ناسالم و ناشایسته میکنن، در بین اونا تبعیض میکنن، در بین اونا بالا اونا خشونت میکنن. یعنی کودک وقتی که مورد خشونت قرار میگیره، عقده خود، احساس بد خود را از یک کودک دیگه، از یک جای دیگه خالی میکنه. او ولو اگر یک وسیله بازی باشم، او کوشش میکنه که عقده خود خالی کنه. من فکر میکنم که برخورد نادرست، ناشایسته با خشونت با کودک میتونه او را بیشتر حسود بسازه، بیشتر با این رفتارهای نامطلوب متواصلش کنه.
والدین چی نقش میتونن که در کنترل و کاهش حسادت بین کودکان داشته باشن؟
من فکر میکنم که عدالت، مساوات، حمایت یکسان، کمک، محبت یکسان، صمیمیت یکسان، و اگر امروز کودک احساس میکرد که حسادت شد، تبعیض نشد، تبعیض شد در قبال من، امروز امو مسئله رو حل کردن با کودک، اینا میتونه کمک کنه. هر قدر بین پدر و مادر هماهنگی ایجاد شوه، هر قدر که والدین اولادش یکسان ببینه، به مون اندازه برای کودکان و شخصیت کودکان مفید است و حسادت شون کاهش پیدا
کنه. یک چند مثال میشه استاد بتین که مثلا عدالت چگونه در بین اطفال برقرار کنن؟
من تصور میکنم که ما اول خود مسئله مقبول هستی، بدرنگ هستی، تو لایق هستی، تو نالایق هستی، تو رو دوست دارم، تو رو دوست ندارم، تو اطاعت من میکنی، تو نمیکنی، اینا رو باید از بین ببریم. در قدم دوم هر تحفه و هر امتیاز، هر مکافات و مجازات که هست باید مساویانه باشه.
بله.
حتی اگر خشونت هم هست، حتی اگر که ما متاسفانه داریم در افغانستان، حتی اگر میمانی بردن است، ما باید هر دو کودک را بگوییم که خب بچه‌م، خودت در این محفل بردم، من مثلا شخص را مطور میکنم، روزی که یکی از کودکای خود به یک محفل میبرم، روز دیگه اون به بچه دیگه میگم خب شما را به اون محفل دیگه برده بودم، حالا این را به این محفل میبرم. یا مثلا خودشان میگم که خب او بار که اگه یاد باشه او را به اون محفل برده بودی، این دفعه نوبت ما است. یعنی تو خب عادل هستی، تو خب پدر هستی که روی ما رو دوست داری، حالا به یادت میادم که اون محفل احمد رفته بود، این محفل باید من برم. اینا را اگه والدین با هماهنگی، با تفاهم پیش ببرن، میتونه کمک کنه.
راه های مؤثر برای درمان حسادت چی است؟ ضرورت داره که طفل درمان شود؟
اگر منظورتان دکتر است که دوا بده، نه ما با
نه هدفم دکتر روانشناس است، پیشک روانشناس بره نره.
بله، به خاطر دیشکن کردن این مسئله، به خاطر التیام بخشیدن خلاهای عاطفی کودک، به خاطر درمان مشکلاتی که کودک روا می داره به حسادت، باید التیام بخشیده شود، درمان شود، به یک مداخله مسلکی نیاز داره و این می تانه کمک آخری و واقعی و اصلی باشه.
زنده باشین استاد، خیلی ممنون.
سلامت باشین.
بوهنمل شرف الدین عظیمی یکی از استادان روانشناس بود که در مورد حسادت در بین کودکان و راه های حل آن صحبت میکرد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در همین جا به پایان میرسد. شب و روز خوش داشته باشید.